بینندگی ایران، امروز جمعه سوم فروردین ماه سال 1403 خورشیدی برابر است با 22 مارس سال 2024 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگین کمان آغاز بکنیم. خب امروز سوم فروردین ماه، روز چهارشنبه، نوروز ما بود و نوروز به هر حال یه جشن بزرگ تاریخی ماست که من بارها گفتم نوروز نماد شکوهمند ملیت ایرانی است. فرا رسیدن نوروز این نماد شکوهمند ملت ایران رو به هموطنان و به تمام کسانی که در سپهر فرهنگی ایران هستند و نوروز جشن میگیرند شاد باش میگم. نوروز در منطقه به از آلبانی گرفته تا از غرب آلبانی گرفته تا شرق هندوستان جمعیت حدود 300 میلیون تا 350 میلیون تن این روز رو جشن میگیرن، بزرگ میدارن و برنامه های نوروزی اجرا میکنن، رقص و آواز و موسیقی و لباس های نوروزی. میتونم بگم همونطور که گفتم از آلبانی گرفته تا کردستان ترکیه، که البته در ترکیه افزون بر اینکه نوروز جشن بزرگ آغاز ساله، یک نماد ملیت ترکستان در مقابل ملیت روبه مقابله تضاد با ملیت ترک که در تضاد با ملیت کرد هاست، که البته شاید 20 سال پیش 30 سال پیش عبدالله اوجالان گفت به مردم کردستان ترکیه که نوروز نماد ملی ماست در مقابل ملیت اصرار بر ملیت ترک بودن اون قسمت. البته ترکیه 86 میلیون معادل ایران جمعیت داره، با این فرق که در ایران 86 میلیون جمعیت در ایران، ولی 7-8 حتی گفته میشه تا 9 میلیون در خارج. البته ترکیه هم ترکای زیادی هستن، به ویژه در آلمان که از بعد از جنگ رفتن و اونجا موندن و حدود میشه گفت 20% مردم این 86 میلیون جمعیت ترکیه رو کردهای کردستان تشکیل میدن که میتونه دو برابر جمعیت کرد در ایران باشه. بنابراین در آلبانی، در ترکیه، در کردستان ترکیه، در کردستان سوریه، همینطور بخشایی از لبنان و سوریه و عراق جشن میگیرن نوروز رو و از شمال ایران آران که مرکزش باکوست و ارمنستان و گرجستان و تاتارستان که یک ایالت فدرال در روسیه امروزه جشن میگیرن. در این سمت ایران، شمال شرقی، تاجیکستان هست، ترکمنستان هست، ازبکستان هست، قزاقستان هست، قزاقستان هست و ترکستان چین. اینها همه جشن میگیرن. در شرق ما افغانستان مثل خودمون و همینطور در پاکستان، به ویژه در بلوچستان پاکستان و در لاهور بخش پاکستان، همینطور بخش هندوستان جشنهای نوروزی میگیرن. ایرانیان زردشتی که به نام پارسیان هند بعد از حمله عرب‌ها به ایران حرکت کردن بر خلاف جهت امروز که همه به سمت شرق از دست تسلط ادامه دهندگان راه عرب‌ها به غرب حرکت کردیم، اون موقع به شرق حرکت کردیم و در هندوستان و اقلیتی رو، ولی اقلیت کوچیکی رو نسبت به جمعیت هندوستان تشکیل میدن، اما از نظر قدرت اقتصادی و صنعتی بسیار اقلیت قدرتمندی هستند. در تمام این مناطق که گفتم جمعیتی بین 300 تا 350 میلیون داره، اینها نوروز رو جشن میرن، بزرگ میدارن و حدود 16 کشور از سازمان ملل، از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کردن که نوروز رو به عنوان یک روز تاریخی به ثبت برسونن و این کار هم شده. بنابراین اون چه در مورد بزرگداشت و بزرگ گرفتن نوروز بود گفتم، اما برگردیم به این که نوروز اصلا چگونه به وجود اومد. در داستانهای اسطوره‌ای ایران اومده که جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی، سلسله پیشدادیان، که در دوران طولانی سلطنتش خدمات بسیاری به جامعه بشری اون روز کرد، ساختمان سازی رو یاد داد. حتی میگن این خشتی که گل و آب و قاطی میکنن و خشت درست میکنن و اون خوش خشت خالی میسازن، از ابتکارات جمشیده. معادن رو کشف کرد، لباس دوختن رو به مردم آموخت، با ساختن سرپناه مردم از کوها به خونه و سرپناه رفتن، لباس پوشیدن، فلزات زینتی پیدا کردن، استفاده کردن و بسیاری، البته جامعه رو به چند بخش تقسیم کرد، بسیار کارهای کم نظیر نسبت به اون زمان انجام داد تا رسید به جایی که گفت من خدا هستم و باید دیوان تخت من رو آسمان ها به حرکت در بیاره. و همین کارم کرد در اون روز که روز آفتابی هم بود. این زینت ها را، آلاتی که بر خودش یا بر اون تخت اضافه کرده بود، در زیر این نور خورشید می درخشیدن و مردم که پایین نگاه می کردن و شگفت زده بودن گفتن روز نوست. و از آنجا میام در تاریخ اسطوره‌ای ما اومده، در از آنجا که اون روز روز اول بهار هم با روزی که شب و روز با هم مساویه، اون روز رو نوروز نامیدن. و خب سرنوشت جمشید هم میدونیم، با این خدمات کم نظیر یا بی نظیری که در دوران سلطنت طولانی خودش کرد، از اونجایی که معتقد شد من خدا هستم، در نتیجه حمایت پروردگار عالم هستی ازش صرف شد و به دست ضحاک عرب از وسط به دو نیمه با اره. و این یه درس بزرگیه، پایان عمر جمشید با تمام این خدمات. اون زمانی که ادعای خدایی کرد، هم خودش رو نابود کرد و هم جامعه اون روز، مردم اون روز رو نابود کرد که زهار چندین سال بر این مردم حاکم شد و اون ظلم و ستم رو کرد و برای مارهایی که به دوشش روش کرده بودن، پیدا شده بودن، باید مغز انسانها رو می دادن. این درس تاریخی بزرگیه که هر زمانداری ولو با خدمات مهم میشه کرده باشه، زمانی که ادعای خدایی یا خدایگان بکنه، خودش رو نابود کرده و مردم جامعش رو نابود کرده. اما برگردیم به این که مطلب بعدی که میخواستم بگم در مورد بیانیه که کمیته حقیقت جوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد جنایات جمهوری اسلامی منتشر کرده. در اون بیانیه اومده که جمهوری اسلامی جنایات و سرکوب و بازداشت و زندان و شکنجه و اعدام درش وجود داشته، ولی از دوران جنبش مهسا، جنبش زن آزادی زندگی، زن زندگی آزادی، تا کنون نزدیک به 1000 تن رو اعدام کرده یا از بین برده در زندان ها. چه بسا این عدد کمتر از واقعیتی باشه که در اون بیانیه اومده، یعنی در واقع بیشتر از اونی باشه که در بیانیه کمیته حقیقت یا اومده، ولی با وجود اینا اعلام کردن که این جنایات، این اعدام ها، این شکنجه ها، این تجاوز در زندان ها به مفهوم جنایت علیه بشریت منصوب میشه و جمهوری اسلامی بر ضد بشریت، اعمالش بر ضد بشریت هست. خب اینجا این سوال پیش میاد که با وجود اینکه بخشی یا بخش بزرگی از واقعیت ها رو این کمیته حقیقت یا بیان کرده، آیا این میتونه باعث بشه که سازمان ملل یا احتمالاً برخی از کشورها به دستور سازمان ملل بیان و دخالت بکنن و جلوی این جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی رو بگیرن یا نه؟ این پرسش برای ما ایرانی ها میتونه مطرح باشه. از دید من نه، همونطور که نتونست این سازمان ملل با تمام ابعاد گستردش عملا بدون قدرته، یعنی از نظر حرف و قانون و همه چی مطرح جز قدرت. بعضی وقتا هم البته قدرت به کار برده و بعضی جاها هم احتمالا موفق شده، ولی در خیلی جاها نتونست. مثلا بین جنگ بین ایران و نتونست، چون تجاوز پوتین به اوکراین نتونست کاری بکنه، تجاوز نتانیاهو که برای موندن در نخست وزیری هر روز حدود 50 تا 100 نفر انسان بیگناه رو میکشه یا از گرسنگی هم میمیرن، هیچ کاری نتونست انجام بده. خب قدرتمندترین کشورهای سازمان ملل که حق وتو دارن آمریکاست، بعدش انگلیس، فرانسه، روسیه و چین. خب چین که اصلا به صلاح خودش نمیدونه که بخواد جمهوری اسلامی رو برکنار کنه، فقط تذکر میده که ما چون منابع اقتصادی در اون منطقه داریم، شما به جنگ و برخورد نظامی دامن نزن، نصیحتش میکنه یا احتمالا تهدیدش میکنه. روسیه هم از اینکه جمهوری اسلامی دخالت کنه در فلسطین و در سوریه و در لبنان و در یمن خوشحاله، میگه مقدار زیادی افکار مردم دنیا و رسانه های خبری متوجه خاورمیانه میشه و دور میشه از جنایاتی که من در اوکراین انجام دادم و دارم انجام میدم. میمونه آمریکا و کشورهای غربی. آمریکا در وضعیتیه از نظر خاورمیانه که نمیخواد به جنگ دیگری دامن بزنه، صلاح میدونه فعلا جمهوری اسلامی باشه و همین دلیل هم حاضره مقدار زیادی از طلبهای جمهوری اسلامی رو از عراق و کره جنوبی آزاد بکنه که جمهوری اسلامی بمونه، برقرار بمونه، نه تنها سرنگون نشه باقی بمونه. چون بر این گمانه که اگر جمهوری اسلامی بدون اینکه جانشین شایسته ای داشته باشه که مردم قبولش داشته باشن که بتونه ایران رو اداره بکنه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، اون وقت اوضاع احوال در ایران به گونه ای خواهد شد که امکان داره بیش از ده میلیون ایرانیان به سمت اروپا و آمریکا سرازیر بشن. و این تصور و این گمان احتمالی انگلیس و فرانسه و آلمان و کشورهای اروپایی رو مثل ایتالیا دچار وحشت کرده که اگر این اتفاق بیفته چه به سر ما و اقتصاد ما و وضعیت زندگی مردم ما خواهد آمد. بنابراین اون چه ما میتونیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی روش حساب کنیم نیروی حاصل از همبستگی ملیه. همبستگی ملیه که میتونه به عمر استبداد مذهبی پایان بده. البته همبستگی همینطوری اگر شکل بگیره بهتره که شکل نگیره. یعنی همه دور هم جمع بشن بدون که دیدگاه یکسانی داشته باشن. بدون که آگاه باشن که برای چی همبسته شدن. اون چه امروز و روزهای گذشته و ماهای گذشته مطرح کردم این بوده که همبستگی مردم ایران که باعث میشه ترس از ایران بره، باعث میشه عوامل حقوق بگیر و آدمکش خامنه ای بحشت بکنن و بترسن، همبستگی حول محور تحقق آزادی ها، آزادی فردی و اجتماعی، تحقق آزادی ها در ایران آینده و تحقق آزادی ها و حاکمیت مردم بر مردم، همونطور که جنبش مشروطه برای همین، همونطور که جنبش جنگل برای همین بود، همونطور که جنبش ملی کردن صنعت نفت برای همین بود. بنابراین همبستگی حول تحقق آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت مردم بر مردم، در حقیقت اکثریت مردم در جامعه، به طوری که اقلیت حق داشته باشه از اون آزادی استفاده کنه و بتونه در آینده قدرت رو به دست بیاره در صورتی که مردم حمایت کنن. خیلی جالبه که خیلی از افرادی که یا افرادن یا سازمان، نمیتونم بگم سازمان، چون وقتی سه نفر پنج نفر دور هم جمع بشن نمیشه بهش گفت سازمان یا تشکل، ولی هستن کسایی که میگن در آینده ایران صندوق رأی همه چی رو تعیین میکنه. این حرف درستیه، یعنی صندوق رأی یعنی رأی اکثریت. اما همون موقع اگر یکی با اینها مخالفت کنه میگه تجزیه طلبه. آقا اگر تجزیه طلبه که باید صندوق رأی تعیین بکنه که این حق داره یا نداره. ما که هنوز با اون آزادی نرسیدیم که صندوق رأی بذاریم که مردم آزادانه تصمیم بگیرن. پس این تهمت برای چیه؟ از اون ور قراره که نظام آینده رو بازم صندوق رأی تعیین کنه. یعنی اکثریت ملت بگن ما چه نظامی رو برای آینده میخوام. هستن کسانی یا گروه های، اینجا میشه گروه ها هم گفت، که از الان با وجود بودن استبداد مذهبی جمهوری رو برای ایران تعیین کردن. یعنی مردم ایران حقی ندارن برای تعیین نوع نظام، صندوق هم نخواهند گذاشت، خود اینا تعیین کردن جمهوری. ولی برای رسیدن به استقرار حاکمیت ملی و تحقق آزادی ها مسلمه که استبداد مذهبی باید برکنار بشه، درش مستطره، چه بیان بشه چه نشه. برای رسیدن به این دور آرمان باید استبداد هم ببره، نه تنها استبداد حاکم، بلکه در آینده هم هیچ استبدادی حاکم نشه، به قدرت نرسه که بتونه حاکمیت ملت رو ببره. یعنی ملت باید مانع برقراری استبداد احتمالی آینده بشن تا حاکمیت ملی برقرار بشه و باقی و پایدار و ماندگار بمانه. خب حالا میایم بر این که این همبستگی ملی که شکل گرفته و روز به روز گسترش پیدا میکنه و قدرت پیدا میکنه در چه زمینه‌هایی باید کار کنه. جمهوری اسلامی دشمن سوگنخونده ملت همه، اینو میدونیم. آخونده، روزخونا، خامنه ای، حتی خمینی که میگفت تاریخ 2500 ساله ما رو آمریکا نوشته یا آمریکا 2500 سال ما رو استعمار کرده. در نتیجه باید بدونیم که این همبستگی ملی دقیقاً باید در اون جاهایی حرکت بکنه که جمهوری اسلامی مخالفه. اگر جمهوری اسلامی یعنی استبداد مذهبی اگر مخالف همبستگی باید همبستگی را ایجاد کرد. اگر مخالف برگزاری شکوهمند جشن نوروزی است باید جشن نوروزی را بزرگ داشت. اگر مخالف شادی و سرور ملت باید رو شادی آفشاری شد. اگر مخالف موسیقی و خوشگذرانی و شادی مردمه باید روی موسیقی پافشاری شد. میدونیم نوروز امسال مثل همه ساله که میرفتن به آرامگاه کوروش بزرگ، جمعیت زیادی هم میرفتن به آرامگاه فردوسی بزرگ، امسال حتی در شیراز به حافظیه رفتن. اگر قبلا میگفتن برای پای حفظین باید قرآن باشه، الان کتاب حافظ رو میزنن، شاهنامه که بود از گذشته. بنابراین مردم باید بدونن با هر چی استبداد مذهبی مخالفه اون رو انجام بدن، موافقت بکنن و پیگیری کنن. هر جا جمهوری اسلامی موافقه از اون باید فاصله بگیرن. وقتی جمهوری اسلامی میگوید دزدی‌ها رو اعلام نکنی، حق ندارن دیگران دزدی‌های خاندان خامنه‌ای و خانواده دیگران رو مطرح بکنن. بنابراین دقیقا باید تلاش کرد که این دزدی‌ها رو پیدا کرد و مطرح کرد. مثل اون روزخونی به نام صدیقی یا صدیق که معلوم شد اصلا هیچ صداقتی هم توش نیست، اینو مردم پیدا کردن. مردم پیدا کردن اون دزدی داماد خامنه ای رو. مردم پیدا کردن که این روزخون که یه زمانی با 5000 تومن اگر زنده بوده، شاید سنش طوری بوده که زنده بوده، با 5000 تومن روزه میخوند، حالا با میلیاردها نماز جمعه میخونه. این وقتی میاد مال املاک عمومی رو به نام خودش میکنه. مردم مطرح کردن و آبروی این روزخون رو بردن. روزخون بی آبروشی رو گفت متاسفانه یه عده با من دشمن بودن، رفتن امضای من رو جر کردن و این زمین 4200 چقدر متر مربع رو به نام من کردن. و مردک امکان داره کسایی با تو دشمن باشن برن میره تو املاک تو امضا تو تقلبی بزنن و ملک و املاک تو رو بگیرن، نه اینکه با تو دشمن باشن برن ملک و املاک عمومی رو به نام تو بکنن. شعور هم ندارن دیگه. وقتی میخواد دروغ بگه نمیدونه. مثل اون موسوی اردبیلی که البته نه موسوی تبریزی جانی رو نمیگم، موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه بود بعد از آیت الله بهشتی، اونم میگفتش یه عده که دشمن من بودن رفتن در سوئیس چند میلیون پول به حساب من گذاشتن که منو بی‌آبرو کنه. اولا تو آبرو نداشتی که بی‌آبرو بشی، در ثانی تو حساب در سوئیس برای چی داری و داشتی که اینا برن برات پول بریزن. به هر روی اون چه امروز برای من مطرحه، مخالفت هر چی جمهوری اسلامی مخالفت میکنه ما باید اونو روش پافشاری کنیم و انجام بدیم. اگر هنوز دلش خوشه به حجاب اسلامی باید با حجاب اسلامی مخالفت بکنه. بنابراین فکر میکنم سال نوی که آغاز شده وظیفه ملت ما اینه که سال خوش باشه، شادی باشه، جشنها رو بزرگ بدارن. خمینی میگفت روزه بخونید زیادم بخونید، گریه بکنید زیادم گریه بکنید. ما میگیم نه، روزه نخونین اصلا نخونین، گریه نکنین اصلا نکنین و سعی کنین شاد باشین و شادی و جشن و سرور رو در ایران برقرار کنید. دیگه من صحبتی ندارم جز این که بگم ما برای نجات نیاز به آمریکایی که منافع خودش رو پیگیری میکنه یا انگلیس و فرانسه و اروپا که نگران آینده خودشون هستن یا روسیه و چین که دنبال منافع خودشون هستن، نباید حساب کنیم فقط روی یک نیرو حساب کنیم، اونم نیروی همبسته ملت ایرانه و نیروی ملت ها خیلی کارا میتونه بکنه و تاریخ نشون داده که کرده. ما با این نیروی همبستگی ملت ایرانو آزاد میکنیم و آزادی هایی که از قبل از مشروطه جز آرمان ما بوده و استقلال که جز آرمان ها بوده برقرار خواهیم کرد و حاکمیت ملی رو بر کشور حاکم خواهیم نمود. به پروردگار بزرگ می سپارمتان، پاینده ایران.